این نسبت به سال گذشته اتفاق بیفته و تو اجرا و در حقیقت برگزاری جشنواره اتفاقای خیلی خوبی افتاد که یکیش در حقیقت همین ساماندهی و ساماندهی تماشاگرای مختلف جشنواره برای دریافت بلیط بود که از ازدحام و شلوغی سال قبل خیلی جلوگیری کرد و خود این نقطه خیلی مثبت و خوبی تو کارنامه برگزار کننده های جشنواره سینما حقیقت بود.
هیئت داوری
جالبه. من یه چیزی براتون بگم، این فکر کنم برای بیننده های شما هم جالبه، چون تا حالا چنین ارقامی و چنین سنجشی شکل نگرفته برای مخاطب های سینما حقیقت. یه اتفاق جالب هم افتاد وقتی که جایزه بهترین فیلم از نگاه تماشاگران رو خانی سینما اعلام کرد.
بله.
خیلی نکته جالبی اشاره کرده بودن که آرا و تعداد آرای در واقع توی صندوق‌ها ریخته شده بود به لحاظ حجم تماشاگر اتفاقی نیفتاده بود، یعنی کم نشده بود نسبت به سال گذشته، بلکه ازدحام در واقع آزاردهنده دیگه وجود نداشت. این از اون نظر من الان یک نکته خیلی اطلاعاتی آماری بهتون بدم.
هم آماری بدین، همین که
5086 نفر ما تماشاگر داشتیم.
یه دور دیگه فرمایید چی
می‌کنم. 5086 نفر.
بله.
ما چون کاملا مخاطبمون رو کنترل کردیم، سنجش کردیم، البته برای ورود به سالن، نه محوطه 4 طبقه 6. ما در واقع این نکته هم خیلی جالبه. 27350 نفر از طریق رزرو بلیط
تماشای
فیلم نشستن. و یک آمار جالبتر، این اتفاق بزرگی برای سینما مستند، 7736 بلیت فروخته شد و ما میانگین روزانه 4000 مخاطب داشتیم.
این نشون
فقط این چیزی که دارم بهتون میگم در مجموع سینمایی چارسوه، بعد از چارسوه.
این نشون میده که اگر جشنواره‌ای با نظم و انضباط مشخصی برگزار بشه، مخاطبین با لذت میان
بعده،
و یه فیلم رو میبینن و با آرامش میبینن
و در واقع تبلیغ میکنن.
آقای محمد مقدم ببخشید، هیئت داوران و انتخاب ها فکر میکنید که تناسب داشته بین هیئت داوران و انتخاب ها؟ راضی بودن جمع؟ آقای نجوان هم میتونن تحلیلشون رو بده.
ببینید، در مورد هیئت های انتخاب و داوری همیشه آقای گوهر شما خودت دیگه خیلی وقت و پیش خواهش بود هستید در موضوع زمینه ها، میدونید که در تمام دنیا هم وجود داره یک هیئت انتخاب و یا یک هیئت داوری میتونه متمایز باشه و متفاوت باشه از یک هیئت دیگه و کاملا نگاهشون متفاوت باشه به لحاظ اون تلیفه‌ای که دارن. از این نظر همیشه کسانی که حرفه‌ای شرکت میکنن در جشنواره‌های دنیا یا حالا جشنواره‌های داخلی، اگر ما البته در این زمینه هنوز کار داریم، مقداری باید فرهنگ‌سازی بکنیم، قواعد و شرایط و اون در واقع پکیج و بستر رو پذیرفتن و خیلی وقتا اینو کمتر شما میشنوید که در حوزه ها و کشورهای دیگه جشنواره ها اعتراضی برای انتخاب شدن یا نشدن باشه.
فقط تو ایران این گونه هست دیگه. تو
ببینید، اینو واقعا با نمیگم، حالا شاید کشورهای دیگه مثل ما باشن این اقراق شاید بشه، اما در حوزه هایی که ما اگر رفتیم جشنواره ها رو رصد کردیم یا اطلاعاتش رو داریم یا مطلع هستیم و آمار اخباری میاد، معمولا این دوز در واقع اعتراض و این فضاسازی ها بیشتر در و فرقی هم نمی کنه، سینمای کوتاه، سینمای داستانی، سینمای مستند. اما خوشبختانه با توجه به ترکیبی که ما داشتیم از مجموع فیلم هایی که رسیده بود، شاید کمتر ما اعتراض داشتیم به خاطر اینکه ما یک مرحله پیش از داوری این سلیقه و این در واقع نگاه رو با مشورت گروه مشاوران و گروه های هیئت انتخاب که کاملا در متن سینمای مستند هستند
مسلط و حرفه‌ای باشن، طبیعتاً کسی ایراد نمیگیره.
و اتفاقاً کسانی که منتخب دوره‌های متعدد بودن، خب دیگه شما می‌خواید کی رو بذارید برای انتخاب مستند؟ برخواد ببینید، امروز هنر و تجربه ما رو کسی جایزه شده داده، فعلا ابتکار جالبی بود برای وقت هنر تجربه، دو نفر استادی که سال پیش این جایزه رو دریافت کردن، خب همین هم که میان توی انتخاب بعدی.
یعنی اگر جشنواره استانداردها رو رعایت بکنه و آدمهایی رو که انتخاب میکنه حرفه‌ای باشن، معترضین خیلی نمیتونن دیدگاه خودشون رو وارد بدن. آقای نجیب شما چه تحلیلی دارید؟
بله، نکته که آقای حمید مقدم گفتن نکته درستی هستش. به هر حال یه مقدارم فکر میکنم نگاه معتدل کسانی که توی هیئت‌های انتخاب بودن این اعتراضا رو کمتر کرد. حالا تو سال قبل‌تر بعضی وقتا این اتفاق میافتاد که افرادی بودن که حالا با نوع نگاه خاصی به سینما نگاه میکردن اعتراض ها بیشتر بود، ولی خب تو این یکی دو سال اخیر اعتراض کم بود. ضمن اینکه یادم هست که مثلا توی مصاحبه مطبوعاتی خود آقای حمید مقدم یه فیلم رو اسم بردن که شاید مثلا اولین بار بود که تو این سالهای اخیر دبیر جشنواره از یه فیلمی نام می‌بردن و میگفتن که این فیلم غیر قابل نمایش است. خود این فهم می‌کنم چیز بود، یعنی یه بدعتی بود که تا به حال من ندیده بودم که خودت.
نه، اگر حرکتش مدبرانه و هوشمندانه باشه به نظر من درسته. اصلا من فکر می‌کنم شاید گاهی اوقات دبیر جشنواره خودش بتونه نقش هیئت انتخاب رو بازی بکنه اگر آدم قدرتمند.
من حالا یه نکته بگم در این مورد.
خواهش می‌کنم.
البته هنوز نفهمیدن که آقای نجوان انتهای کلام رو به کجا می‌خواد منتهی بکنه.
من نکته من دقیقاً این بود که ای کاش در حقیقت این به شکل خیلی واضح گفته نمی‌شد. یعنی
اون شما انتقاد دارید به این که علنی دبیر جشنواره نباید این گونه.
بله بله.
ولی من بر نظر شما رو برعکس خیلی دم دبیر جشنواره اگر با شهامت و حرفه‌ای البته اصولی و منطقی نظریه بده خیلی هم خوبه. به نظر من دبیر جشنواره باید همچین قدرتی داشته باشه.
من نکته این بود که در حقیقت خوبه که دبیر جشنواره این قدرت رو داشته باشه، ولی لزومی نداره که در حقیقت به صورت علنی گفته بشه که دلیل این که فلان فیلم رو کنار گذاشتیم.
حالا آقا حمیدی مقدم شما
معمولا در کشور ما یه بار حاشیه و جب ایجاد میشه که این جب بعض وقتا پررنگ تر
از توضیح آقا حمیدی مقدم رو
شده. من حالا میخوام خدمتتون بگم اون صحبتی که با شما میکنم خیلی قاطعانه و در واقع محکم اینو میگم از این نظر
که
دوره 13 دوره نقطه عطفی در دست سینما ایران، چون ما همه مباحثمون دو با هیئت‌های انتخاب که شاید به لحاظ سلیقه به من نزدیک نباشن، میدونید یعنی در جشنواره های دنیا وقتی گروه مشاوران به دبیری مشورت میدن با اون در واقع فکر نگاه زیبایی شناسی و سلیقه که داره کاملا همگاه. یعنی اگر یک نفر میشه دبیر جشنواره برلین کاملا این رو با خودش هماهنگ میکنه که اون کاملا همراهی میکنن در تفکر سینمایی، ایدئولوژی و همه مباحث. ما وقتی که هیئت‌های انتخاب رو انتخاب در واقع میریم به سمتشون در سینما، این ممکنه که با شما همراه باشه نباشه، تفکرات متفاوت، نگاه های متفاوت و طریق های متفاوت. به هر حال این آخرین سالی است که سینما حقیقت با هیئت های انتخاب همراه میشه. ما با شورای سیاست گذاریم و انشاءالله از سال آینده مثل همون جشنواره های معتبر دنیا دبیر با مشاورانش انتخاب میکنه و روی اون نگاه و عقیده هم که هست وای میسته برای این فیلم. حالا تا قبل از این پس ما یک مرحله عقب‌تر هستیم. گروه های انتخابی که آمدند و ما را همراهی کردند ساعت هیچ نسبتی با من نداشتند، هیچ رفاقتی، هیچ دوستی و از تمام بدنه این سینما بودند. یک دلیل و میدونید که همه اینها اینو اعلام میکنند و ما گفتیم حتی در مصاحبه های باز و در واقع خیلی شفاف اعلام بشه، چون ما مقید به شفاف سازی هستیم. یک فیلم در بین این 62 فیلم مسابقه سینما ایران تحمیل نشد. دبیر جشنواره از کردیت 4 فیلم برخوردار بود توسط شورای سیاست گذاری، ولی یک لابی نشد که چنان فیلم برود چنان فیلم نرود. این سابقه داشت
خیلی دعای خیلی بزرگی رو دارم که اثبات
میشتم، چون تمام نشستایی ما دکیومنت داره، تمام اسفند داره، هر آنچه که آمده افتاد من بهش اعتقادی نداشتم ولی اجازه پیدا کرده بیاد. یعنی با یک تفکر همگرایی و همراهی یک گروه باهوش و هوشمند هیئت انتخاب بود. بعد از این هیئت داوری شکل میگیره، آقای کامران شیردل.
بله.
یعنی برای بعد از 40 سال برای اولین بار در یک هیئت داوری بلند در سینمای مستند ایران قرار میگیرن. آقای یونس شوکاه برای اولین بار با بک‌گراندی که دارن، خانم منازندی، آقای فیروز کلانتری، آقای مهدویان، آقای حبیب احمدزاده و سیف الله صمدیان. یک بار یعنی همه شاید خیلی ها متعجب بشن که چگونه یک فیلم در سه رشته و وارد یک جریان جدید میخواد سینمای مستند ایران بشه و فیلمی که حالا براتون نام خواهم برد.
بله.
نمیدونم اگر مطلع شده باشید که بهترین فیلم بلند مدت شده است، فیلم جشنواره چه شده است. اینه که بدون هیچ بحث و گفتگوی خود هیئت داوری ما به انتخاب رسیده و متعجب از این که چرا یک سفارش و صحبت از طرف دبیر با اونها انجام داره. حالا میرسیم به اینجا که آقا یک فیلمی میآید و ما به عنوان دبیری که به حرفش اعتقاد داره، به راهش اعتقاد داره، شما بین صفر و یک قرار میگیری. فیلمی که شرایط نمایش عمومی با قواعد و قوانین ما رو نداره، بهترین راه اینه که شفاف بشه، بهش صحبت کنی، چرا فرار بکنی؟
آره خیلی خوبه،
مسئولیتش رو
بپذیر. سر صدا نباید اون کنار بگذاری.
در ایران نمیتواند یعنی بگوید که چنین قاعده ای میتواند وجود داشته باشد. خب وقتی شما قرار میگیرید در یک کنفرانس مطبوعاتی باز و شفاف و یک خبرنگار و میدونی که راهی که داری میری درسته و های فیلم هایی که انتخاب کردی وای میستی با هیئت انتخابه، وقتی که چنین در واقع سؤال مسئله داری ایجاد میشود، خب دبیر هم یا من هم
آیا همدی مقدم بپذیرین که متاسفانه تو ایران برخی دبیران جشنواره اهل تعامل و گفتگو نیستن.
بله.
یعنی تلاش نمی کنن که آدم ها رو اقناع کنن. خب همین. بله. با چکشی دستوری حرف میزن.
بله فهم. یعنی فیلم، همین فیلمی که آقای نجوان میگن، فیلم محترم.
بله.
فیلم در واقع یکی از فیلم های خوب کارنامه آقای کیارستمی هست، اما در واقع اعلام ما این بود که این شرایط ورود به این بحث نمایش ما نداره. نه در حوزه محتوا ما اظهار نظر کردیم، نه در حوزه، و بسیار از اخلاق حرفه‌ای و کاملا در واقع موقرانه آقای کیارستمی ما قدردانی کردیم. بدون اینکه، یعنی ایشون پذیرفتن و در واقع حتی یک مورد پیش آمد، گفتیم که این فیلم، چون ما یک اعتقاد داریم حتی در انتخاب فیلم خارجی،
بگیم
اگر صحنه هایی از یک فیلم بخواد برش بخوره و به اصل و اساس فیلم لطمه بزنه، ما حاضر نیستیم این فیلم رو نمایش بدیم.
خیلی خوب.
باشون بگیم که این فیلم باید در کنار فیلم سازش به عنوان یک اثر کامل یا به هر حال آن چیزی که او قبول داره به نمایش در بیاد. از این نظر هست که ما در واقع این نکته که وقتی عنوان کردیم به دلیل مسائل و قواعد و قوانین حاکم بر کشور امکان نمایشش نداشتیم و کاملا شفاف و فرداستم گفتیم فقط یک فیلم از این مجموعه و گردونه ما خارج شد و متاسفانه و با همه احترامی که واقعا با احترام دو طرفه‌ای که بین مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی آقای کیارستمی وجود داره.
بله. آقای نجوان شما نکته ای دارین؟
نه، من به حال احترام میذارم به نظر و عقیده آقای حمید مقدم و همکاران شما. من فقط بحثم سر این بود که ای کاش ارائه این مسئله رو به اداره نظارت واگذار میکردن.
نه، منم از طریق همین اداره نظارت در واقع گفتم.
بله.
یعنی چون دیگه از من سوال شده بود، من این
پاسخ دادم.
بله بله.
خب خیلی خوبه، امیدوارم شفاف سازی همچنان بمونه.
بله، ان شاءالله همه مسئولین شفاف سازی بکنن.
آقای حمید مقدم از میدید من با شما خداحافظی بکنم.
خیلی ممنونم آقای جبلو. واقعا ما دوست داریم و از اینکه هستی موفق باشی.
همچنین
چون داری یه کاری در حوزه سینما میکنی.
محبت داریم، امیدوارم که همیشه موفق باشی.
شب شما بخیر. از آقای نجوانم
سپاسگزارم
میکنم و
شب شما هم بخیر.
روزگار خوب و خوشی رو براتون دارم.
سپاسگزارم آقای حمید مقدم. شما شنونده برنامه نمای نقره ای از رادیو نمایش هستیم. در حال گفتگو با آقای امید نجوان از منتقدان سینمایی هستیم که درباره جشنواره حقیقت میخوام صحبت کنیم. آقای نجوان، در جشنواره حقیقت یک بخشی داشتن به نام هنر تجربه، چقدر میدونید تاثیرگذار میدونید این بخش رو؟
متاسفانه من امسال به دلیل گرفتاری شخصی که داشتم در طول روزهای برگزاری جشنواره نتونستم فیلم های این بخش رو ببینم.
خوب.
ولی در مجموع فیلم هایی که تو گروه هنر تجربه اکرام میشه رو دنبال میکنم و فیلم مستنداشو مخصوصا سعی میکنم تا جایی که بتونم ببینم. نکته ای که در مورد کلن گروه هنر تجربه میخوام بهش اشاره کنم این هستش که صرفا نمایش هر فیلمی شاید مناسبه حضور توی این گروه نباشه.
این تعریف روشن و شفافی از هنر تجربه وجود نداره.
هم این همین که مهمتر از همه اینا جذابیته.
خب هنر تجربه چه تعریفی بزنید؟
یعنی امکان داره که فیلمی وجود داشته باشه که هم اون بحث هنر تجربه و اون بحث بازیگوشی تکنیکی و فنی هنری توش وجود داشته باشه ولی جذابیت نداشته باشه.
خب این دلیل بر نمیشه که جزو هنر تجربه نباشه.
نه نه من بحث
نمی کنم. ساختارش ممکنه اشکال داشته
باشه. بحثم اینه که این فیلم‌ها وقتی میاد تو چرخه نمایش تو گروه هنر تجربه عمدتاً دیده میشه که به جای اینکه کمک بکنه به این چرخه داره ضربه میزنه. یعنی خیلی وقتا فیلمایی رو ما میبینیم که چون متاسفانه در این زمینه شفاف سازی هم نمیشه آمار فروش بسیار بسیار پایینی دارن و این باعث شده که بعضی از این دوستان فیلمساز دچار یک توهم شدن. یعنی مثلا باشون که صحبت میکنیم میگه ما فیلمم تو گروه هنر تجربه اکران شده، میگم درست اکران شده ولی با چقدر فروش، یعنی چقدر چند نفر رفتن فیلم شما رو دیدن؟
خب من یه نگاهی دیگه ای دارم. من فکر میکنم که دیدن فیلم های هنر تجربه یک لذتی داره برای کسانی که علاقمند به سینما هستن. حالا ممکنه اون فیلم فروش داشته باشه نداشته باشه که اون بستگی به سیستم پخش داره.
درست.
ولی من در مجموع هنر تجربه رو برای آینده سینما ایران خیلی مفید میدونم.
نه اصلا در این که شکی نیست. من نکتم اینه ببینید الان در مورد در حقیقت تقسیم بندی مخاطبای همین جشنواره سینما حقیقت آقای حمید مقدم توضیح دادن، خب مشخص شد که در حقیقت میشود کانال ایجاد کرد و مخاطبای عادی و سینماروهای معمولی رو از سینماروهای حرفه‌ای و کسایی که با نگاه تخصصی و جدیتری به مقوله سینما نگاه میکنن جدا کرد.
بله.
خیلی از این فیلم ها برای نمایش مثلا توی یک کانون فیلم، برای نمایش توی یک هفته فیلم یا توی محافل و مجامع فرهنگی هنری مناسبن، مناسب اکران عمومی نیستن. من بحثم سر اینه.
بله درسته، اینو قبول دارم.
من نکتم سر اینه، یعنی میگم که ایراد نداره این فیلم ها اکران بشن ولی مثلا توی یه هفته فیلم یا توی کانون فیلم با به صورت خیلی مشخص با دعوت کردن از خود تماشاگرهایی که اصلا عاشق اینجور فیلم ها هستن، اونا هم حتما باید این فیلم ها رو ببینن. زمان مثلا 20 سال 30 سال پیش من یادم که مثلا بعضی سینما های تهران اصلا به صورت عمده فقط این فیلم ها رو نشون میدادن و فیلم هایی بود که تماشاگران نیاز داشتن که خیلی خلوت باشن و یه تعداد محدودی. اصلا مثلا اون فیلم های تارکوفسکی زمانی که در 60 اکران میشد
نمایشه خاص داشتی،
هر کسی اصلا نمیرفت اون فیلم ها رو ببینه. اصلا تحمل اون فیلم ها واقعا دشوار بود. اینجوری نبود که هر
اهل سینما باید ببینه،
اصلا تماشاگر عادی نمیتونست اون فیلم رو حتی بیشتر از نیم ساعت تحمل کنه.
حالا هنر تجربه فکر میکنم سیاستشون این باشه که به گونه‌ای نمایش بدن که مردم عادی هم استقبال بکنن، آروم آروم گرایش پیدا کنن به فیلم‌های هنر تجربه.
اصلا نکته من دقیقا همینه، یعنی اصلا گروه هنر تجربه راه افتاد که این اتفاق توش بیفته و قرار بود که در حقیقت فیلم‌های در این گروه به نمایش در بیاد که سینماهای عادی قابلیت نمایش این فیلم ها رو ندارن.
من احساس میکنم شما به نفس مفهوم هنر تجربه هم انتقاد دارید.
نه
هنوز تعریف درستی از هنر تجربه نیست که ما بر اساس اون پارامترها فیلم رو ببینیم.
متاسفانه میگم سیاست گذارهایی که فیلم ها رو انتخاب کردن برای این گروه گاهی وقتا به دست به انتخاب فیلم هایی زدن که متاسفانه مناسب نمایش توی همچین گروهی نبود.
درست. آقای نجوان خوب این لحظات الان پایانی است توی برنامه ما، میخوام تحلیل شما رو راجع به سینمای ایران، وضعیت امروز سینمای ایران بدونم. شما نزدیک 30 سال منتقد نویسنده سینمایی بودین، الان سینما ایران رو در چه وضعیتی میبینی؟
والا کاش این سوال نمیپرسید.
چرا؟
راستش جواب دادن به این سوال خیلی سخته به دلیل اینکه همونطور که اولش گفتم متاسفانه ما با یک طیفی از نویسندگان، فیلمسازان، تهیه کنندگان و کلن دست‌اندرکاران عرصه نمایش و تولید در جریان رایج سینما ایران مواجه هستیم که به یک بضاعت‌های محدودی رضایت دادن. یعنی چی؟ یعنی اینکه
متاسفانه
یعنی اینکه اصلا بحث رقاب اصلا کسی رو رقیب خودشون نمیتونن و
خیلی بده دیگه توی بله. سینما اگر رقابت وجود نداشته باشه.
ببین مثلا ما جزو محدود کشورهای دنیا هستیم که یه مجله تخصصی فیلمنامه نویسی در کشور ما منتشر میشه.
بله.
من چون تو اون مجله کار کردم گاهی وقتا با خود فیلمنامه نویس ها صحبت میکردم و میگفتم که مثلا من فلان مطلب رو نوشتم یا فلان گفتگو رو انجام دادم، همین گفتن دیدیم گفتم خب می‌خواستم نظرتون رو بدونم. گفتم آقا کی حال داره اینا رو بخونه؟ و من در طول این سالهایی که کار کردم حتی یک مورد پیدا نشد که یه نفر مطلب رو خونده باشه و بیاد و بگه که مثلا حالا دو دقیقه با هم دیگه راجع بهش صحبت بکنه و اینا. همین رو شما بگیرید و تعمیم بدید به همه دوستان فیلم سازن که متاسفانه اصلا هیچ چیزی نمیخونن، نه اصلا بعضیشون اصلا با افتخار اعلام میکنن و با افتخار اینو اعلام میکنن که اصلا مگه چیزی هم نوشته میشه یا مثلا فلان مثلا کسی هم مثلا فلان مجله رو میخونه یا و چیزی، در صورتی که
یک فیلم ساز نیاز داره لحظه
هم نیاز داره و همین که اصلا باید همه اینها رو رصد کنه.
بله خب میدونید واقعیت اینه که ما الان نسبت به جمعیت ایران هم تماشاگر انبوهی سینما ایران نتونسته جذب خودش
کنه. دلیلش دقیقا همین اتفاق دیگه، وقتی که یه فیلمسازی بدونن که الان مثلا مخاطب سینما ایران فقط کمدی دوست داره، الان خیلی ها به سمت فیلم به سمت نمایش و تولید فیلم های کمدی پیش میرن و فیلم کمدی به اون مفهومی که ما قبلا ازش استنباط داشتیم الان دیگه ساخته نمیشه.
بله.
یعنی فیلم های کمدی هستش که در حقیقت کمدی موقعیت نیستن، کمدی هایی هستن که عمدتا
سطحی هستن،
هم سطحی هستن هم بیشتر در دیالوگ و در عبور از مرز از خطای قرمز تعریف میشن. بله. و هر فیلمی که بتونه این خط رو بیشتر رد کنه طبعا موفق داره.
متاسفانه آقای کریمی گزارشگرمون در مراسم اختتامیه هستن، همراه ما هستن. آقای کریمی سلام عرض میکنم. سلام آقای کریمی،
احوال شما خوب هستید؟
خسته نباشید. گزارشی از مراسم اختتامیه برای ما داشته باشین آقای کریمی.
بله بله، سلام میکنم خدمت شما و مهمان عجمندتون و همچنین همه شنوندگان عزیز برنامه نمای نقره.
بله.
من در تالار وحدت هستم در محل برگزاری اختتامیه جشنواره سینما حقیقت. خب همونطور که میدونید این جشنواره از 18 تا 25 در محل پردیس سینمایی چارسو برگزار شد و فیلم ها برای علاقمندان به اکران در اومد.
بله.
اختتامیه الان تموم شده ولی خب یک فیلمی که خیلی قابل توجه بود و توجه همه رو به خودش جلب کرد فیلمی بود به نام جایی برای فرشته ها نیست به کارگردانی آقای سام کلانتری.
بله بله.
این فیلم جوایز بسیاری رو گرفت که حالا تعدادشون زیادن. آقای کلانتری الان در کنار من هستن و خودشون توضیح میدن. آقای کلانتری سلام عرض می‌کنم خدمت شما، از جوایزتون بگین و از فیلمتون.
سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای گبرلو، میهمانشون و تمام شنوندگانتون.
ممنون متشکرم.
قربون شما. فیلم جایی برای فرشته ها نیست امسال تونستش که جایزه ویژه هیئت داوران بخش بین الملل برای کارگردانی، جایزه هنر و تجربه، جایزه موسیقی و فکر میکنم مهمتر از همه که برای ما کارگردان ها و تهیه کننده ها شاید جذاب باشه، جایزه بهترین فیلم از دیده آرای مردمی و نگاه مردمی.
چقدر خوبه که آرای مردمی با هیئت داوران نزدیکن به هم، تو جشنواره این اتفاق نمیفته. آقای کلانتری تحقیق هم میگم
البته نه آقای گمال یه ذره دوره به خاطر اینکه ما جایزه کارگردانیمون رو از داورای بین المللی گرفتیم و
خیلی خوبه
نظر مردممون به آرای بین الملل نزدیکه تا آرای داورای خودمون در میهنمون.
خب این نشون میده که مردم ما آگاه‌تر از خیلی قضایای دیگه هستن، آشناتر به سینما هستن که تو عرصه‌های بین المللی هم میتونن انتخاب خوبی داشته باشن.
دقیقاً فکر می‌کنم دیده مردم ما بین المللیه. بله دقیقاً درست فرمودید.
آقای کلانتری وضعیت سینما مستند رو چگونه می‌بینید با این شرایطی که الان جشنواره داره برگزار میشه، اتفاقات نوعی هم در سینما تجریده رو رخ میده؟
عرضم به حضور مبارکتون که من حالا جاهای مختلفم اینو میگم، دهه پیش رو حقیقتاً دهه سینمای مستند هستش.
خیلی خوب.
و من مطمئن هستم که شما ظرف سال آینده یا دو سه سال آینده این دور نیستش آقای یعلو که بشنوید که یک مستندی دارای سرگروه شده توی یکی از سرگروه ها اکران شده.
خوب.
و من باورم این هستش که سینمای ما به این سمت داره میره. قطعا اگر ما ذهنیتمون رو جوری به ساختارش رو منسجم کنیم که قرار نیستش که سینمای مستندمون رو با باکس آفیس یا با مثلا پرفروش های سینمای داستانیمون بسنجیم، من مطمئن هستم که ظرفیت سینمای مستند ما ظرفیتی هست که سالی یک یا دو فیلم با سرگروه داشته باشه و جذاب باشه، نه اینکه به زور ما بخوایم بگیم که آقا وظیفه سینمادار یا بقیه اینه که اکران کنن.
بله سپاسگزارم. آقای کریمی صدای من رو دارید؟ بفرمایید.
بله خواهش میکنم. حالا ما یه صحبتی الان با آقای کلانتری داشتم درباره سینمای مستند و فیلم هایی که حالا تو جشنواره ها با اقبال روبرو میشن. حالا خودشون برامون میگن که بله. برنامه اکران انشالله داشته باشن که این سینما رو، این فیلم رو بقیه مردم هم بتونن ببینن.
بله بله.
عرضم به حضور شما که بله این اتفاق داره میفته. ما با پخش کننده هایی هم صحبت کردیم، انشاءالله که بتونیم اکران داشته باشیم براش، اکران یه ذره گسترده. حالا الان تازه شروع شده آقای اولو، فکر کنم حالا احتیاج داره با دوست از دوستان به پخش کنندهی که در حال گفتگو هستیم جلوتر بریم. شما دیگه خودتون میدونید الان فیلم های داستانی ما در پشت خط اکران هستن. حالا
آقای نجوان منتقد سینما حضور دارند بر برنامه، میخوان درباره فیلم شما صحبتی داشته باشن. آقای نجوان
بفرمایید. آقای کلانتری سلام عرض میکنم.
سلام علیکم. ببخشید من صداتون رو یه ذره ضعیف دارم.
خواهش میکنم. الان با آقای گبرلو صحبت فیلم های هنر تجربه بود و میگن شاهد از غیب رسید، یکی از فیلم هایی که در حقیقت توی جشنواره سینمای قطن امسال حضور داشت و من خودم جز مطمئنم که در نمایش عمومی موفقیت های زیادی کسب خواهد کرد همین فیلم آقای کلانتری هستش که اکران شد. من توی سالن چهارسو این فیلم رو دیدم. زمانی که فیلم تموم شد فکر میکنم نزدیک 10 دقیقه تماشاگر به صورت ایستاده داشتن این فیلم رو تشویق میکردن
خوب.
و در طول نمایشی فیلم هم در حقیقت میزان احساسات در حقیقت تماشاگری که تو سالن بودن به خاطر خیلی زیاد بود که بر خود من اصلا باور کردنی نبود. یه فیلم مستند ورزشی بسیار حرفه‌ای خوش ساخت و بسیار جذاب که دقیقا تمام اون نکته هایی که به درد نمایش عمومی میخوره در خودش داره. من فقط خواستم این نکته رو.
سپاسگزارم آقای نجوان. آقای کلانتری سپاسگزارم از شما، چون لحظات پایانی است من مجبورم با شما خداحافظی بکنم. آقای
خواهش میکنم. خواهش میکنم. منم خیلی مزاحمتون نمیشم. از شما مهمان محترمتون خداحافظی میکنم و تشکر که از وقتی که دادید.
محبت کن. آقای کریمی اگر نکته پایانی دارین بفرمایید که در خدمت
هستم. ممنون از شما. من یک بار دیگه از آقای کلانتری تشکر میکنم. علی‌رغم اینکه خیلی عجله داشتن وقتشون رو اهمال دادن و صحبت کردن و اینکه امسال هم خوب اختتامیه نسبت به سالهای قبل بهتر برگزار شد.
خوبتری
داشت و ان شاءالله که در سالهای آینده این نظم هم به سمتی پیش بره که دیگه یک به قول معروف مراسم شکیل و زیباتر همیشه داشته
باشه. سپاسگزارم آقای کریمی، موفق باشید.
خواهش میکنم. ممنون از شما. خدا نگهدار.
خوب آقای نجوان، لحظات پایانی هست. نکته آخری که در دلتون مونده و بیان نکردید مطرح بفرمایید.
ممنون، متشکرم. من دو تا نکته خیلی کوتاه بخوام بگم. بحث در حقیقت انتخاب سوژه مناسب فیلم ها که توسط مدیران در حقیقت سینمایی صورت میگیره خیلی بحث مهم و حیاتی هستش. این دوستان من از اینجا ازشون خواهش میکنم که یه بازنگری اساسی توی حالا هیئت هایی که تو این زمینه ها دارن صورت بدن. گاهی وقتا تصمیم هایی که میگیرن توی سرنوشت آدم ها خیلی تاثیرگذار هست. یعنی گاهی وقتا میتونه یه فیلمسازی رو کاملا منحرف کنه، گاهی وقتا میتونه باعث بشه که این فیلمساز سرخورده بشه، گاهی وقتا مشکلات جنبی میتونه براش ایجاد بکنه. خیلی باید با دقت این مسائل رو برطرف کنه. یعنی صرف این که روی یه ورق کاغذ مثلا با پنج شیش خط سرنوشت یک فیلم رو تعیین کنیم خیلی کار دشواری هستش. اینا من تو این زمینه باز یه رکورد زدم و 17 سال هستش که دوستان سازمانایی که تولید کننده فیلم های مستند هستن طرحهای منو یک به یک رد کردن و من همینجا این رو در حقیقت میگم که ناامید نشدم، بازم دارم ادامه میدم. ولی کسی دیگه اگه بغیر از من بودی این حس رو نداشت مطمئنن دو تا شما.
خب شنوندگان عزیز، لحظات پایان نیست، من با شما خداحافظی میکنم تا برنامه آینده. شب خوش، خدا نگهدار همه شما.
همراهان رادیو نمایش خیلی ممنونم که با ما همراه هستید. برنامه نمای نقره‌ای رو شنیدید با اجرای آقای گورلو. میدونید که در